برای شما هزینه بشه اشکالی نداره. یا اگر مادر میخواد از سهم خودش و سهم خود شما برای شما هزینه بکنه اونم اشکالی نداره. اما اگر از سهم خواهر و برادر میخواد هزینه کنه بدون اطلاع اونها جایز نیست. نکته بعدی، اگر پدرتون وصیت کرده گفته از ثلث مال من برای بچه‌ای که مجرده در منزله هزینه بکنید، اینجا مادرتون میتونه از باب عمل به وصیت که پدر میتونست ثلث اموال را خودش مصرفش را معین کنه برای شما هزینه بکنه. در غیر این صورت اگر پدر وصیت نداره، مادر میخواد از اموال خواهر برادرها برای شما عروسی بگیره، جهیزیه تهیه بکنه، نیاز به رضایت همه ورثه را داره. انشاءالله که موفق باشید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
با رادیو معارف هستید، برنامه زمزم احکام. سوالی که برای شما عزیزان میخونم، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ما فرستاده. از ظروفی که در منزل داریم و در طول سال اگر از آن استفاده نشود، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای فرستاده و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح میدن.
ظرف، لباس، فرش، اینهایی که آدم مورد احتیاج عرفیش هست، اگر بخره با درآمد بین سال خمسیش و تا سر سال خمسی، ممکنه بعضی از اینا مورد استفاده قرار نگیره ولی احتیاج عرفی داره. از این جهتی که احتیاج عرفی به اونها داره، ولو اینکه در طول سال هم استفاده نشده باشه، خمسش واجب نیست. بله، یه وقت ظرفی رو میخریم، لباس یا فرش رو میخریم که اصلا به هیچ وجه به اونها احتیاج نداریم، تا سر سال خمسی هم احتیاج به اونها پیدا نشد، از این جهت از اونها استفاده نشد. اگر مورد احتیاج نبود خمسش واجبه، ولی اگر احتیاج عرفی داشتیم، اگرچه در طول سال استفاده هم نشد، خمسش واجب نیست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. برخی برنامه‌های گوشی تلفن همراه هستند که برای استفاده از امکاناتشون باید خریدهایی انجام بدیم تا برنامه‌هاش باز بشه، اما خرید این موارد به دلاره و از طریق تراکنش‌های بین‌المللی صورت می‌گیره و با شرایط تحریمی ایران و همچنین قیمت گزافی که برای دلار هست، تأمین هزینه آن بسیار سخته. با توجه به این شرایط، از نظر شرعی درست از برنامه‌های هک شده در این باره استفاده کنیم و استفاده کردن از اون حلال و مجاز شمرده میشه؟ پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمدی.
طبق سوالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام، نظر حضرت امام پیرامون برنامه‌های هک شده را نداریم. شما باید ببینید مرجع تقلید زنده شما در این زمینه چه می‌فرماد. اگر می‌فرماد که باید رعایت بشه، طبق قانون و مقررات قانونی هست، یا اگر کشور تولید کننده قراردادی باش داریم، طبق همون عمل بشه. اگر قراردادی نداریم، قانون و مقرراتی هم وجود نداره، استفاده شما اشکالی نداره.
زمزم احکام،
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
سنگم تو گوهرم گردان، خاکم تو در نابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده، با داغ محبتت کبابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده، با داغ محبتت کبابم.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
دوستان عزیز آجمن، زمزم احکام رو شنیدید، تقدیم شما خوبان شد. ساعت 19:38 دقیقه است، از پخش رادیو معارف در خدمتتون هستیم همچنان و لحظه غروب آفتاب رو عرض بکنم خدمتتون. ساعت 19:54 دقیقه است و اذان مغرب هم ساعت 20:13 دقیقه. دعوت میکنم همچنان رادیو معارف رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب باید وارد زندگی مردم شود و کتابخوانی به عنوان یک سیره و سنت رایج بین مردم باشد. مقام معظم رهبری مدظ الله العالی. مسابقه سراسری کتابخوانی نماز، از کتاب نماز در سیره و سخن امام علی علیه السلام. زمان شرکت از 20 فروردین، لقایت 31 اردیبهشت ماه. اعلام نتایج 21 خرداد. نحوه تهیه کتاب و شرکت در مسابقه از طریق تارنمای نماز.ir. ستاد اقامه نماز.
بعد انشالله که کسایی هم که علاقمند هستن کتاب رو مطالعه بکنند و توی مسابقه شرکت بفرمایند. لحظاتتون پر از یاد خدا، پر از معنویت. علا به ذکر الله تطمئن القلوب.
فلم يا مبدي علي ما خال من نورك صبح بافا من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق
يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبدي علي ما خلق من نورك صبح من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق
باسمك أنت الكفاح باسمك آمن النجاح
باسمك
باسمك أنت الكفاح باسمك آمل النجاح
باسمك آمل النجاح
فأنت مأمل في كل صباح يا رب
يا رب الفلق يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبدي علي ما خلق من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب يا رب الفلق من بعد ظلمة الغسق يا رب يا رب الفلق
به 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 يا رب الفلق يا رب الشفق من بعد من نورك صبح بثق. اصلا عجیب، این قطعه خیلی زیبا بود و تقدیم به همه شما دوستان عزیز. انشالله که کیف کرده باشید، لذت برده باشید. داریم به لحظات اذان مغرب نزدیک میشیم. 20:13 دقیقه لحظه اذان مغرب در شهر مقدس قم هست. برای همدیگه خیلی دعا کنیم، دعا برای تعجیل در فرج امام زمان، دعا کنیم خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر کن، خدایا تا نیامرزیدی از دنیا مبر، رب اینی لما خیرن انزلت الی فقیر.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود و تو به مهر و لطف می پذیریم. آری از خود رو سوی قبله تکبیر عشق می گویم، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، هم رنگ خوبی ها، هم نشین با عرشیان در خانه دوست.
خانه جان ها مسلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
مساجد خانه نور و سرورند، تجلیگاه آیات حضورند. دجابر خیز هنگام حضور است، اگر موسا شوی هر گوشه تور است.
چشمه جاریز اصلا کوثر است، در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
خانه جان ها مسلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستیم بر پیامبر مهربانی ها حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و خاندان گرامیش.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به شما همراهان عزیز برنامه خانه دوست، شما که رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو برای لحظات اذانگاهی مغرب انتخاب کردید. چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه، اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 20:13 خواهد بود.
بر در من کده از روی نیاز آمده ام، پیش از خواب طریقت به نماز آمده ام. از دهان خانه اسرار ندارم خبری، بر در پیر مغان صاحب راز آمده ام.
بر در پیر مغان صاحب راز آمده ام.
بر اساس روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، خداوند متعال آثار ویژه‌ای برای نمازی که در مسجد خونده بشه قرار داده تا مسلمان‌ها علاوه بر اقامه نماز به صورت جماعت از ثمرات معنوی مساجد هم بهره‌مند بشن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره اهمیت مساجد فرمودند: مساجد بازاری از بازارهای آخرت هستند، پذیرایی آن مغفرت و بخشش و تحفه‌اش بهشت است.
گفت الله تو خود لبیک ماست، و نیاز و درد و سوزت پیک ماست.
ترس و عشق تو کمند لطف ماست،
کمند لطف ماست.
زیر هر یا رب تو
لبک
هاست.
خود همین که انسان با خدای متعال انس پیدا می کند، با خدا حرف می زند، این لطف الهی است، توفیقی است که خدا به انسان داده است خود این یا الله متضمن اجابت پروردگاره.
مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه، میرسه خودش تکوینن.
موسم عشق است، اگر بی دلی بهتر از این نیمه سرگرام محفلی. محفلی سفره دل باز کنانجا که دوست بر سر آن سفره تو را رو برون سفره تو را رو برون شهد مصفای لقا نوش کن، هرچه به جز دوست فراموش کن.
اول وقت نماز بخونی، نماز میگه چی؟ حفظک الله کما حفظتنی، خدا حفظت کنه همین که من حفظ کردیم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره عظمت و اهمیت نماز روایت زیبایی دارند. می‌فرمایند کسی که نماز بخواند و در حال نماز هیچ چیز از امور دنیایی به یادش نیاید و فقط خداوند در نظرش باشد، در این صورت هر چیزی از خداوند بخواهد به او عطا می‌کند. امیدواریم که بتونیم توی نمازهامون حضور قلب داشته باشیم و با تمرکز و خضوع و خشوع به درگاه حق راز و نیاز کنیم تا از برکات نماز بهره‌مند بشیم. خب دوستان گرامی، در ادامه خانه دوست همراه میشیم با حجت الاسلام حسین مظفری که ایشون پیرامون اهمیت مسجد در قرآن صحبت خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آیه 114 از سوره مبارکه بقره رو مطرح کردیم در برنامه‌های گذشته، نکاتی رو در این زمینه تقدیم کردیم، چند نکته دیگر هم باقی مونده که خدمتتون تقدیم میکنیم. آیه شریف فرمود چه کسی ستمکارتر است از آن کسانی که در جهت تخریب مساجد تلاش میکنند و مانع ذکر خدا در مساجد میشوند. یکی از نکاتی که از آیه شریفه استفاده میکنیم این است که مساجد باید پر رونق باشند، پر محتوا باشند، مثل سنگر فرماندهی نظامی باشند. چطور در اون سنگرها و در اون نبرد ظاهری و فیزیکی جاسوسها تلاش میکنند که رخنه کنند در مراکز نظامی، و وقتی هم که رخنه می کنن طبعا یک وحشتی و یک استرابی در درون اونها وجود داره. در باره مساجد هم قرآن می فرمان که ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. افراد نفوذی اگر به میان شما اومدن باید دچار ترس و استراب باشند، باید شما هوشیار باشید، باید بیدار باشید، محافظت کنید از سنگر مساجد، اهمیت این سنگر رو بدانید. خب کسانی که سعی در تخریب مساجد دارن، که عرض کردیم منظور صرفا تخریب فیزیکی نیست، وقتی که مسجد رو از رونق کسی بندازه مشمول آیه شریفه میشه که قرآن تهدید کرده، میفرمان که در دنیا خزی و خاری در انتظار این افراد هست و در آخرت عذابی بزرگ. خب یه نکته ای که در روایات اشاره شده این است که تمام زمین به یک معنا حکم مسجد رو داره. یعنی چی؟ در وجود روایتی از وجود نازنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که جعلت لی الارض مسجدن و ترابها طهورن، خدای متعال زمین رو برای من مسجد قرار داده. یعنی انسان میتونه هر جای زمین که بود سجده کنه. مثل مسیحیت نیست دین اسلام که بگن فقط و فقط باید کلیسا برید اونجا مثلا خدا را عبادت بکنید. هر جای زمین، روی زمین که انسان باشه میتونه بیسته و نماز بخونه و سجده کنه در برابر خدای متعال. و ترابها طهورن، خاک زمین هم مایه طهارت قرار داده شده. بنابراین این آیه شریفه بر کفاری که مسلمونها رو از مکه بیرون کردن و اجازه ندادن که در اون دیار نماز بخونن و خانه های خودشون رو به ذکر خدا آباد کنند هم تطبیق شده و لذا امروزه بر کسانی که مؤمنان رو از شهر و دیار خودشون بیرون میکنن و به اصطلاح موجب تبعید اونها میشن، اتفاقاتی که امروزه میبینیم در مثلا میانمار، در کشمیر، در فلسطین و بعضا در سایر بلاد میفته و مؤمنان رو و مسلمان ها رو از شهر و دیار خودشون دور میکنن، اجازه ذکر خدا به اونها نمیدن، اون افراد هم مشمول این آیه شریفه در واقع هستن و جزو ستمکارترین افراد محسوب میشن. بلزا در روایت شریفه فرمود که وحیه مساجد و خیار المؤمنین به مکه، مقصود از این آیه شریفه مساجدی است که مؤمنین در مکه داشتن، محل سجده و محل عبادتشون، که کفار و مشرکین اونها رو از اونجا دور کردن و اجازه ذکر و یاد خدا رو به اونها ندادن. از این جهت هست که هرچه مؤمنین در راستای عمران و آبادی بیشتر مساجد تلاش بکنند، یک حرکت فرهنگی بسیار ارزشمند رو و جزو ارزشمندترین کارها انجام دادن و هر کس کاری بکنه که مسجدی از رونق بیفته، در واقع جزو بدترین کارهایی است که میشود تصور کرد برای یک انسان. انشاءالله خدای متعال توفیق آباد کردن مساجد رو به همه ما عنایت بفرماید، که در آیات دیگه داریم که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، کسانی که اهل ایمان هستند، اهل عبادتند، اهل سخاوتند، اهل شجاعتند، اونها توفیق پیدا میکنن که مساجد الهی رو آباد کنن، رونق بدند، که امیدواریم یکی از کارهای خیری که خدای متعال توفیقش رو به همه ما عنایت میکنه این باشد که بتوانیم بیش از پیش مساجدمون رو آباد کنیم، رونق بدیم با حضورمون در مساجد، با کمکمون به برنامه‌های مختلفی که در مسجد انجام میشه، اقتصادی، فرهنگی و غیره، و ذخیره‌ای برای به هر حال برزخ و قیامت خودمون انشاءالله از این طریق فراهم کنیم. شما رو تا برنامه دیگر به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
که دائم در نمازم
بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان
حالا که صحبت مسجد شد، خوبه از یک شهید عزیز نام ببریم که پرورش یافته ی همین مساجد بود. شهید گلرخ که تا پایان جنگ تحمیلی به دفاع از اسلام و قرآن مشغول بود و بعد از جنگ تحمیلی به مسجد فاطمیه رشت برگشت. یکی از ویژگی‌های بارز این شهید بزرگوار علاقه شدیدش به حضور در مساجد و فعالیت‌های صادقانه در مساجد بود، مثل دستگیری از نیازمندان، حمایت از دستاوردهای انقلاب و ترویج فرهنگ شهادت. شهید فرهاد گلرخ